استفاده شد و اسرائیل نتوانست که به سرعت خود را آماده کنه که آماده این موضوع بکنه دفاع بکنه. موشک‌هایی از نوع پیشرفته و هایپرسونیک بودن که واقعا بهترین موشک‌ها هستن، سرعت عملشون زیاده. ایران هم در وعده صادق نقاط ضعف پدابند اسرائیل را در وعده صادق یک پیدا کرده بود که یکی هم اصل رعایت پنهانکاری بود، رعایت اصل پنهانکاری بود که منجر به این پیروزی عظیم شد و شادمانی در کشور ما ایجاد کرد، تا به طوری که به قول معروف جمهوری اسلامی را سایبان و سایبان و تکیه‌گاه اسلام تعلیم کرد. مثلا خواهر شهید سید عباس موسوی در یکل اسبق حزب الله لبنان میگه که همان گونه که امیرالمومنین علیه السلام با این تعبیر به پیامبر علی علیه السلام پناه می آورد وقتی که سختی ها در واقع دشمنی های دشمن حاد می شد پیغمبر پناه می آورد، ما دامن ایران و رهبر عزیزتر از جانمون پناه می آوریم.
بله.
از خدا می خواهیم به رهبر ما طول عمر با عزت بدهد و امیدواریم این پیروزی به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در واقع خط بشه و منجر بشه. و دریگاه دیگه هم که خود لبنانی ها گفتن ما به خاطر شهادت سید مقاومت ناراحت بودیم، پریشان بودیم، متاثر بودیم، اما عملیات صادق دو و عده صادق دو شادی غیر قابل وصفی در لبنان حاکم شد و ایجاد کرد.
بله.
و تا یک جایی که هم که وزیر خارجه کشور خودمون که امروز رفتن لبنان که من از این حضور ایشون تشکر میکنم گفت که باعث افتخار است که این اقتدار از سوی نیروهای ما نشان داده شد، آن هم در زمانی که منطقه در تنش به سر میبرد.
بله.
این اقدام ثبات‌ساز بود چرا که میتواند بازدارندگی ژئوپلیتیک را در منطقه بازگرداند و ایجاد امنیت بکند.
بذار
عزیز جنم فداتون بشم، برادران و خواهران رادیو، که من دست مرزا به جهت زحمات شبانه روزی شما، به جهت خرابت ارادتی که منم به شما دارم،
زنده باشیم.
ما تنها نیستیم، شیعه تنها نیست.
بله.
زمان علیه السلام فرمود ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم. ما
بلد.
امروز دیدید که در واقع این حضور شجاعانه رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور مردم بعد می فرموید که و یا شما را از خاطر نبرده ایم.
بله.
اگر جز این بود گرفتاری ها به شما روی می آورد.
بله.
و دشمنان شما را ریشکن می کردن.
بله. خیلی ممنون از شما. من دو تا سوال دارم، اولیش که الان می پرسم سوال هم سوال خودم هم سوال خیلی از مردم، خیلی کوتاه اگر میشه عذرخواهی می کنم از شما. موشک های فتایی که اون گونه به هر حال هیمنه اسرائیل رو و رژیم اشغالگر رو در هم ریخت، پیشرفته ترین نوع موشک ما بود؟
نه، ما از اون ما موشک هایی داریم که فعلا رونمایی نشدن.
خب خدا رو شد
اسرائیل را قابل اون موشک های در واقع خب. بالا دستی نمیدونیم.
بسیار عالی، خیلی من خودم هم مردم قطعا خوشحال شدن. زنده باشه. این بعد خلاصه رژیم قاسم حواسش رو جمع کنیم، ما با فتاحی زدیم بله. که خیلی برای ما حالا موشک اونقدر پیشرفتی برای ما خود ایرانی، برای ما خود ایرانی ها نیست و ما موشکای پیشرفته تری داریم. و اما سوال آخر از شما،
اندیشی و جامعه‌نگری رهبر عزیز انقلاب بود که در واقع روی این دفاع در واقع بحث بازدارندگی به جهت شرارتی که دشمنان اطراف ما دارن.
بله. خیلی ممنون. و اما جناب سردار، دریافت شما از سخنرانی و فرمایشات مقام معظم رهبری در امروز در این جمعه نصر چه بود؟
رهبر معظم انقلاب ما خوب صحبت های خیلی عالی و جالبی داشتن. خوب ایشون حکیم هستن.
بله.
در جامعه امت در غیاب امام زمان علیه السلام جامعه اسلامی هستن. صحبتاش اثرگذاره. بسی پدری گاهی مواقع پریشانی توی خانواده ایجاد میشه، صحبت میکنه و آرامش ایجاد میکنه از این جنسه. خب شجاع‌ترین رهبر جهان شجاعت را در قلب احاطه در واقع تمام مردم جهان یک حالت تقویتی ایجاد کرد و همه هم اومده بودن نگاه میکردن و صحبت های آقا با صلابت که بود در واقع این افتخار را ایجاد کرد. ما در حالی میبینیم سخنرانی آقای تراب پشت شیشه انجام میشه، علی رغم تهدیدهایی که دشمنان کردن با همه شجاعت امروز برگ زرین تاریخ مقاومت ایران بود. همگی هم افتخار میکنیم و امروز یک روز بزرگ تاریخ در توحید است. امروز یک روز بزرگ در تاریخ اسلام است. امروز یک روز بزرگ در تاریخ شیعه است. امروز یک روز بزرگ در تاریخ بیعت بود و امروز یک روز بزرگ در تاریخ ایران است. و اینا در واقع امروز هم یک روز بزرگ در تاریخ انسان است. امروز یک روز بزرگ در تاریخ مبارزه با کفر است. حضرت آقا اومدن دعوت به وحدت کردن و خطاب به مردم جهان مسلمان ها گفتن اتفاق داشته باشید. این خباثتی که در ماهیت اسرائیل است اینجوری نیست که اگر شما بهش خدمت بکنید فردا در واقع لوکری شما بکنه. فردا اگر یک کشور رو فتح کنه به سراغ کشوری دیگه، همونجوری که داعش رو خلق کردن، اینا هدفشون این بود که لبنان را به اشغال خودشون درانن، به زعم خودشون در واقع مبارزین لبنان رو از دم تیغ عبور بدن، بعد سوریه رو بگیرن، بعد بیان عراق، از عراق به عنوان پادگان نظامی کار جمهوری اسلامی رو تمام کنن.
زهی خیال باطل
سلیمانی و همین شهید عزیز به حسن نصرالله مانع از این در واقع اتفاقی بود که پیش بینی کرده بودند.
بله زنده باشید. این به قول امام خمینی رهبر کبیر انقلاب، بله، که گفتن بکشید ما را ما زنده تر می شویم. این همیشه تو ذهن من هست.
خون وقتی تو رگ جامعه به حرکت در میاد جنبش ایجاد میکنه. نماز شما نگاه کنید این برخوردی که ما با وعده صادق با این حاکمیت ددمنش داشتیم چه جوششی در مردم ایجاد شد، چه خروشی ایجاد شد.
بله.
طرف می گفت در عمرم نماز جمعه نرفتم ولی امروز بایستی من برم نماز جمعه، این اقتدار رهبر عزیزم را تماشا کنم.
مثلا رو دیدیم دیگه مردم چقدر بعد از این نماز جمعه امروز که حضرت آقا خواندند و بعد از خطبه چقدر دلگرم شدن همه، یعنی در حال علارم تهدیدها و اینها.
رهبر عزیز ما از جنس اولیا و انبیا است، جانشین آقا امام زمانه.
بل.
من معتقدم حقیقت بگم وقتی که ما مرور میکنیم بعضی از شخصیت های مذهبی مثلا مثل رجب علی خیاط، یه خیاط بودن در واقع، واصل بودن، وصف بودن به خدای متعال، در حالات ایشون خیلی از علما کتاب نوشتن.
بله.
رهبری با این جامعیت قطعا در ارتباط است، قطعا آقای من زمان کمک میکنه و در واقع صحبتهای ایشون رو تأثیرگذار میکنه تو جامعه.
انشالله که این علم، علم برافراشته شده حزب الله و مقاومت سپرده بشه به دست مهدی موعود انشاءالله و ببینیم اون روز رو که
ما در آستانه ظهور هستیم انشاءالله.
بله انشاءالله، بله واقعا نزدیکه ظهور و از علما فقها هم فرمودن که ظهور نزدیک است و انشاءالله ما منتظریم تا نابودی اسرائیل و اون روزی که مهدی موعود تکیه بزنه بر کعبه و بگه انا المهدی. انشاءالله
انشاءالله انشاءالله
لایق باشیم. انشالله درود بر شما، خیلی ممنونم از شما. اگر نکته نیست سردار عزیز با شما خداحافظی کنم. اگر
شما را به خدا میسپارم و خسته نباشی عرض میکنم خدمتون، واقعا دست مرزا میگم به جهت جهاد طبیعی که انجام میدید، خدا انشالله بهتون خیر بده و دعای خیر شهدا و سید حسن نصرالله همراه بچه های رادیو باشه
انشالله. ممنونم از دعای خوب و قشنگتون. من با لبخند با شما خداحافظی میکنم چون دلمون شاده و دلمون گرمه. انشالله زنده باشم با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی بنده رو با سردار باقرزاده شنیدید، مشاوری سپاه قدس پاسداران، و ما همچنان شما شنونده برنامه وعده صادق از شبکه رادیو تهران باشید.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنسلي في القدس إن شاء الله، سنسلي في القدس إن شاء الله. مرحبا لشكر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنسلي في القدس إن شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد.
أيها الشعب الفلسطيني، أيها الشعب اللبناني، يا أبناء الدول المقاومة، يا أهل غزة المظلومين، هذا هي كلمة الشعب إيران لكم. قلنا إننا لن نترككم وحده، ورأيتم كيف دمرت الصواريخ الإيراني شبكة عنكبوت السهامية، رأيت كيف كانت قلوبهم الزعيفة خائفة. سمعتم ذلك اليوم الإمام خامنائي على قرار جده الأكبر الإمام العلي عليه السلام، فقد خطبوا إننا نقف على جانبكم في هذا المعركة، ونسبح أغذي كل يوم بالاعتماد على الإيمان والاهتمام بإمام زمان، حتى يأتي اليوم الذي لا يكون في إمام الانتظام الإسرائيلي الغاصب.
با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم. حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم. حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم.
يا نتانياهو، هذه كلمة كل شعوب الدول المقاومة، كما قال السيد علي خامنائي، لا نتأخر ولا نتعجل، لم يبق شيء حتى أهلاككم، نحن أولاد الحيدر، نحن فاتح خيبر، واليوم هو اليوم الذي اتحدنا فيه لتدميركم. بقول لبيك يا حسين، ولبيك يا حسين يعني أنت وأمك وأبوك وأختك في معركة، هذا يعني لبيك يا حسين.
مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای حشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله. وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. کل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. في قدس اخوة جان سلام، اليوم يوم الانتقام، اليوم يوم الانتقام.
سنصلی فی القدس ان شاء الله، نماز خواهیم خوان در قدس به یاری خدا. اما شما شنونده برنامه بعدی صادق از شبکه رادیو تهران هستید. ممنون از اینکه ما رو
همراهی میکنید. بریم یک آیتم و یک بخشی بشنویم در مورد توان موشک دفاعی ایران عزیزمون.
توان موشکی یکی از مهمترین محورهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها به شمار میره. ایران در 14 دهه گذشته در این امر پیشرفت‌های چشمگیری داشته، به گونه ای که بسیاری از سایت‌های تحلیل نظامی توان موشکی ایران رو جزو 10 کشور نخست جهان می‌دانند.
ماشاءالله دقیقاً خورد کنار بالون.
امروز ما می‌توانیم از تمامی موانع و صدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام میشه عبور بکنیم. امروز هیچ مانعی نمیتواند مقابل این موشک بایستد.
این نشانه قدرت ملت ایران.
در دوران جنگ تحمیلی و پس از تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی علیه ایران در ارتباط با تسلیحات نظامی، موضوع توجه به توان دفاعی ایران و بحث خودکفایی در ساخت تسلیحات و به خصوص موشک از اهمیت خاصی برخوردار شد. اما واقعیت آن بود که ایران در آن دوران به دلیل مشکلات ناشی از جنگ نتوانست تا به اهداف مورد نظر خود در این زمینه دست یابد. در این بین حاج حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق برای خودکفایی موشکی ایران میخواست همه چیز را جز به جز یاد بگیرد. برای همین در سال 65 دانشجوی صنایع دانشکده فنی شد و چندی نگذشت که اولین موشک ایرانی یعنی ناز آت رو ساخت. از حاج حسن تهرانی مقدم به عنوان پدر موشکی ایران یاد می شود.
یکی از توام مسئول دار قرآن کرد به من کلمات که بود مقالم داری چه کار میکنی شما؟ چه کاری عجیب قرار میدی؟ گفتم اگه چیه من چه کار داری میکنی؟ گفت من دیشب همه شهدای بزرگو شهید مهدی، حمید باکری، حاج احمد، حسن باقری، همین اسم میگول. گفت این اصلا نمیشناختم، اون شب دیدم اینا رو. سوال میکردم این کیه؟ میگفت این اصلا حسن باقریه. گفت جلوش حاج احمد اونجا وایساده بود، داشت شما کار میکردید توی پروژه‌ای که همه صلوات میفرستادن، حاجی جلوی همه وایساده بود، صلوات میفرستاد، شما به واسطه این صلوات کار شما نتیجه برسه. و ما در اسم رمزی که برای شروع عملیات و تست این سیستم فوق به کل سری شروع کردیم اعلام کردیم که و مطلبم که با آقا نوشتم اینو گفتم انتظار شهید شهدا علی خصوص شهید احمد کاظم که بنیان گذاره این کار بود سرآمد و به انتظارش پایان داده شد و یه اقتداری جمهوری اسلامی کسب کرد که تمام مراکز تحقیقاتی و صحنه‌هایی که منتج به یک سیستم یا سامانه شده نسبت به این کار بزرگ تقریبا حدش مثلا به صفر میاد. چون فقط خاص عبر قدرت هست.
بدین ترتیب پس از جنگ تحمیلی نیروهای مسلح کشور با تکیه بر ظرفیت و توانمندی داخلی در فواصل مختلف موشک‌های جدید و مدرنی رو رونمایی کردند که پیشرفت روزافزون ایران در عرصه دفاعی را نشون میداد. سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
ما امروز اهدافی رو با موشک میزنیم از فواصل چند صد کیلومتری که ابعادمون چند متر در چند متر. این خیلی قدرت بزرگیه، هم در بعد اطلاعاتی هم در بعد عملیاتی. در بعد اطلاعاتی که شما انقدر اشرافیت دارید متوجه میشید که گروه های جمع شدن، موضوع جلسه شون ایرانه و برنامه ریزی دارن میکنن برای کارهای ضد امنیتی در داخل ایران. اعضای اون جلسه کیان؟ اعضای اون جلسه گروه های تروریستی هستن. بعد شما تصمیم میگیرید از فاصله چند صد کیلومتری نه کل اون پایگاه رو، اون قلعه رو که چند صد متر در چند صد متره، بلکه اتاق جلسه که چند متر در چند متره، و اون اتاق رو مورد اصابت قرار میدید و اعضای اون جلسه رو همه رو به درک واصل میکنید.
در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 4 دهه سپری شده از عمر انقلاب اسلامی با وجود تمام تحریم هایی که توان دفاعی کشور رو هدف گرفته بود و با بهره گیری از توان متخصصان و دانشمندان متعهد توانست به چنان پیشرفتی در حوزه دفاعی دست پیدا کنه که تمام معادلات و توازن قدرت در جهان رو تحت شعاع قرار بده. سردار سید محمد ابوتراب، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی:
با اقداماتی که کشورهای حامی داعش در منطقه انجام دادن، کشور ما رو به این نقطه رسون که این نقطه شوم باید حذف بشه قبل از اینکه تهدید امنیتی برای مرزهای کشور و داخل کشور شکل بده.
بررسی تکنولوژی موشک‌های ایران نشون میده که ایران امروزه موشک‌های گوناگونی در بردهای مختلف و با ویژگی‌های متفاوت در اختیار داره. برد این موشک‌ها به دورترین نقاط جهان میرسه و این توان دفاعی باعث میشه که دشمنان نظام از حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی ایران خودداری کنند. تحلیلگران خارجی هم به قدرت و توان موشکی ایران اذعان کردند. اظهارات علم ساله، استاد دانشگاه ملی استرالیا، در شبکه BBC درباره از دست دادن و ضعیف شدن بازدارندگی اسرائیل در مقابل ایران:
بزرگترین سلاح اسرائیل بازدارندگی یا ایجاد ترس در دشمن برای حمله به اسرائیل. این ترس ریخته شده. در حال حاضر گروه‌های مختلف و یک کشور مستقل به نام ایران امکان حمله به اسرائیل رو پیدا کردن بعد از بیش از نیم قرن، از 1973 تا به حال.
بنابراین باید اذعان کرد امروزه قدرت موشکی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه فناوری‌های نظامی و قدرت دفاعی کشور محسوب می‌شود.
اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید می‌خورید. می‌دانند این رو می‌دونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
آفرین بر غیرت ایرانی، بر نسل سلیمانی، بر امت محمد و فرزندان شما ملت غیور، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که عملیات وعده صادق دو در اوج اقتدار رقم خورد. ای خطه آرش تو دلگرم باش، چرا که امروز کسانی هستند که از این سرزمین جانانه دفاع کنند. شنونده برنامه وعده صادق هستید از شبکه رادیو تهران و همچنان ما رو همراهی کنید. گفتیم که خشم و قهر ما سوزان است، این حمله بی‌نظیر از ایلان است. در حیرت همین قرش موشک باشد یا یورش سمگین یک طوفان است. شنوندگان برنامه وعده صادق هستید، ممنونم از همراهی شما. اما در این لحظه گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، که پشت خط برنامه ما هستند. سلام میگم برای شما. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکارانتون، همه شنوندگان خوب این برنامه و آرزوی قبولی اتحاد عباداتتون رو در این یوم الجمعه که نصر قرار گرفته انشالله مورد قبول حق قرار بگیره
انشالله. آقای دکتر، امروز خیلی ها حضور پیدا کردن، از تهرانی های عزیز، از شهرستان های مختلف، از استان‌های مختلف آمده بودند برای اقامه نماز جمعه. پشت سر حضرت آقا ایستادند و دست بیعت دادند با حضرت آقا و خیلی هم که فرصت نشد و نتونستن در این هنگام شرکت کنند، خب توی فضای مجازی، توی اخبارها سخنرانی حضرت آقا رو دنبال کردند. شما هم قطعا شنیدید خطبه های ایراد مقام معظم رهبری رو. نظر شما در مورد سخنان امروز مقام معظم رهبری چی بود؟ در مورد تبیینش میخوام با شما صحبت کنم. تبیین بفرمایید. بله،
خدمت شما عرض کنم صحبت مقام معظم رهبری چند فراز داشت. اولا این نماز جمعه نماز فقط تهران نبود، چون در سراسر کشور نماز جمعه برپا بود و تمام ائمه جمعه در سراسر کشور با حکم رهبری امام جمعه و جماعت هستند. و به همین خاطر میتونیم بگیم چندین میلیون نفر اقامه کردن نماز جمعه رو به امامت حضرت آقا.
چه تعبیر قشنگی.
حضرت آقا اینجا نه فقط امام جمعه تهران و نه به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، نه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی،
رهبر مسلمین اینجا،
امام المقاومه ظهور پیدا کردن. یعنی تمام جبهه مقاومت چشمشون امروز به این نماز بود که حضرت آقا تبیین کنن مقاومت رو، شرایطش رو و آینده شد. به این خاطر چونیم بگیم که یک حرکت بسیار عظیمی و تاریخی انجام شد با تمام تهدیدها و رجزخانی که رژیم صهیونیستی کرد. حضرت آقا اومدن وارد میدان شدن بدون هیچ گونه ترس و واهمه و ملت هم مجددن لبیک گفتن و ایوانشون رو مستحکم کردن و بیعت کردن و
تجدید میثاق کردن
و یک تجدید قوایی برای کل جبهه مقاومت و ملت ایران شد. و از خصوصیات خاصی این برنامه برخوردار بود که تاریخی فراسایی که مقام معظم رهبری داشتن. اولا یکی این که تعبیر بسیار خوبی داشتن که من تا الان نشنیده بودم و اون بحث همبستگی و وحدت ملت‌های مسلمان و امت اسلامی در عنوان ولایت.
درست.
یعنی معنی ولایت در مفهوم قرآنی که ایشون فرمودن و اون چیزی که سیاست قرآنی مطرح میکنن این است که وحدت و انسجام و همبستگی مسلمانان در جهان شکل بگیره و این ولایت هست که میتونه نصرت و پیروزی رو هم به دنبال داشته باشه.
صحیح.
مسئله بعدی که ایشون داشتن یه دشمن شناسی، یعنی درس دشمن شناسی و درس دوست شناسی رو مطرح کردن.
بله.
تو بحث دشمن شناسی، خب رژیم صهیونیستی رو به عنوان دشمن جهان اسلام مطرح کردن، گفتن دشمن مشترک مردم لبنان، یمن، عراق، سوریه و مصر و دیگر کشورهای اسلامی و ایران همین رژیم صهیونیستی، یعنی دشمن مشترک و مشخصی و همه ما داریم. به خود خودش میتونه یه محوری برای وحدت و انسجام در مقابل دشمن باشه.
به نحوی حضرت آقا داشتن دعوت میکردن از کشورهای مسلمان و همسایی که این اتحاد رو حفظ کنن تا نابود اسرائیل. بله.
دقیقاً یعنی نماز عبادی سیاسی بودش که برای وحدت و انسجام جهان اسلام پیام داشت. و خب تعبیرشون این بود که این رژیم صهیونیستی شجره خبیثه است و خب می‌دونیم شجره خبیثه در قرآن معنی و مفهومش اینه که جز فساد و خونریزی و جنایت و خباثت چیزی ازش نیست، ریشه‌ای نداره، عمق نداره و با یک باد ریشه‌اش کنده میشه و ما باید این شجره خبیثه رو ریشه‌اش بکنیم.
در مقابلش ما شجره طیبه رو داریم.
بله، در مقابل شجره طیبه رو داریم که همین مقاومت و حزب الله و جریان‌هایی که در جهان اسلام مبارزه میکنن با این شجره خبیثه در صف قرار دارن که شجره طیبه هست که اصل و ثابت و فرها فستمامه هست. ثمراتش بسیار زیاد عدالت، استقلال، آزادی، حریت و